بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، دیشب عرض ادبی کردیم به امام راحل رضوان الله علیه، درود و تحیات می‌فرستیم به روح مقدسش. و در این شبها نوشتن که وفات بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها اتفاق افتاده، و عرض ادب می‌کنیم مختصرا به ساحت مقدسه این بانوی بزرگ. البته شما عزیزان از بنده گناهکار شنیدید در گذشته، بازم تکرار میکنم که اگر وجود نازنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و حضرت ابو طالب پدر بزرگوار امیر المومنین سلام الله علیه، اگر اینا نبودن، یک لا اله الا الله جمله از اسلام به دست ما نمی رسید. البته این بحث بسیار مفصل است. حضرت خدیجه کبرا بسیار فداکاری کرد، حالا شرح فداکاریش خیلی مفصله. نه واقعا میگم بعض چیزا از عقول ما خارج است، که انصافا یک نفر خانم به چه مقامی برسد که معصومین فرزندان او باشند. شما ببینید 13 معصوم، 12 معصوم که پیغمبر اکرم که خب همسرش بوده، امیرالمومنین دامادش بوده، 12 معصوم میمونه که از نسل این بانوی بزرگ هستند. و حضرت ابو طالب چه کرد؟ و بالاخره ببینید چی بوده که اینا که از دنیا رفتن، پیغمبر اکرم خیلی قصه خورد و سال وفات ابو طالب را به عنوان عام الحزن نامید، یعنی سال قصه و اندوه. حالا شرح حال این دو بزرگوار بسیار است. من همین اندازه گفتم سرنخی باشد که بانوی بزرگ خیلی حق داره برگردن ما. انشالله خودتون مطالعه کنین، کتابای نوشته شده در شرح حالش ببینید، حالا یا کتب مستقل یا کتاب‌ها در ضمن نوشتن ببینید و این بزرگانمون ما بشناسیم. در طول سال بنده خیلی ناراحتم که حرف رو میزنم که از این دوتا بزرگوار خیلی کم یاد میشه، در حالی که شما میبینید در اون صلوات فاطمیه حضرت امام حسن عسکری مولای من علیه السلام مخصوصا وقتی که صلوات میگه برای حضرت زهرا، بعد میگه بر مادر او، و البته و علا امها داره، منتها در نسخه مصباح شیخ طوسی دارد که و علا امها خدیجه الکبرا اسم ما آورده. صلوات خدا و ملائکه ارادت مندان و تحیات انشالله به روح مقدسش نائل گردد. این صلوات هم برش محبت بله، یه صلوات از تای قلبتون برای این بانوی بزرگ اسلام انشالله بفرستید. خب عزیزان، اینجا به قسمی از نهج البلاغه هست که بسیار دقت ها لازم داره. باور بفرمید که یه کتاب شرحشه. حالا من یه ظرافتی را، جزئیاتی را از سابق، از گذشته دارم در اینجا. دوست دارم خیلی عنایت بفرمید، مخصوصا خواهرانمون خیلی دقت کنید، خیلی خیلی اینجا محل دقته. ظرافتی هست که براتون میگم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. میگه این کلامی است که میدونید که سید رضی سه قسمت کرده، خطبه و نامه و سخنان کوتاه. بعضی قسمه را ایشان می‌فرماید که کلام‌هاییست که یجری مجرا خطبه، مثل خطبه میمونه. این هم همون یجری مجرا خطبه است. امام علیه السلام عازم بود که به سوی خوارج ملعون بره و یک نفر آمد گفتش که یا امیرالمومنین، علم نجوم دلالت میکند بر این که اگر این وقت بری میترسم که به مرادت نرسی. اینجا ظرافتی است بسیار با دقت بفرمید، حالا انشالله میرسیم. خب حضرت به این آدم با تندی صحبت گفت، صحبت فرمود که نه تندی ها، خیلی جدی، حالا چیزی هم بهش نگفت. اما اولا باید ببینیم که گاهی وقتا یه سخنی گفته میشه، شخص در اونجا ملاک میشه، به اون شخص اشاره میشه. نمیخوام بگم این اشعث ابن قیس از رؤوس منافقین بود که امام رو خیلی اذیت کرد، خدا ازش نگذره. اشعث ابن قیس معروفه. حالا این آدم که این حرف را زد برادرش بود، حالا بالاخره نمیخوام بگم اینم مثل اون بود یا نبود، به هر حال بالاخره حالا اینجا این مذمت ها باید ببینیم که چرا اینقدر تنده. حالا ببینید انشالله میگم، توضیح میدم انشالله. خلاصه این گوه آقا من میترسم که شما به مرادتون نرسیم از طریق علم نجوم. بعد اینم قبل از این بگم، ببینید یه وقت یه علم نجوم داریم، یه احکام نجوم، اینا رو نباید مخلوط بشه. یکی از بزرگان من دیدم که صحبت کرده بود و البته سهوی بود، اشتباه کرده بود. چون عرض شد خدمتتون که علم نجوم با احکام نجوم در اون صحبت دیدم که مخلوط کرده، در حالی که علم نجوم یه چیزیه، احکام نجوم یه چیزیه. ببینید علم نجوم همون علم هیئته، ستاره شناسی، اختر شناسی. در قرآن هم چقدر میبینید که خدای متعال نجوم و شمس و قمر رو مرتب ذکر میکنه که خب ما در مورد اینا فکر بکنیم. حتی برج ها را خدا ذکر کرده، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، خدا بروجی در آسمان گذاشته. و خلاصه دیگه و قمر منیرا، ستاره هایی که مثلا ظاهر میشن در یک وقتی مخفی میشن. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، اینا هم ستاره هایی هستند که ظاهر میشن، غروب طلوع میکنن، بعد غروب میکنن. و خلاصه به انه هو رب الشعرا، حتی اسم شعرا را خدا مخصوصا آورده. خب ستاره زیاده، حالا یه سری بوده که شعرا را هم خدا اونجا در سوره مبارکه نجم و انه هو رب الشعرا، شعرا اگه هوا صاف باشه تقریبا یه خود از مغرب گذشته، گاهی وقت هم شاید نزدیک مغرب نگاه کنید در این جنوب شرقی تهران دیده میشه، ستاره بزرگی است. ستاره شناسان میگوین که 25 مرتبه از خورشید بزرگتر است. خورشید که اینقدر بزرگه، شعرا 25 مرتبه از خورشید بزرگتر است. و خلاصه خیلی حرفا زدن، حالا از اونم بزرگتر داریم. علی کل حال میخوام بگم علم نجوم عزیز من غیر از احکام نجومه. این مذمت که میشه احکام نجومه. در علم نجوم همون هیئته. آقا فلان ستاره چقدر مثلا چند سال نوری با زمین فاصله داره، مثلا فلان ستاره دیگه مثلا نورش به زمین نمیرسه یا چیزای دیگه، اینا علم نجوم علم هیئته، ایرادی نداره. حتی تشبیق هم شدیم با این آیات قدرت خداست. اونی که صحبتش داره میشه مذمت میشه احکام نجومه. شما میگه فلان ستاره در بیاد گندم زیاد میشه، فلان ستاره در فلان درجه قرار بگیره بارون زیاد میشه یا بارون کم میشه. بله عرض شد که اینا هم البته حالا همش هم ماوراء طبیعی نیست، شاید هم بعضیا طبیعی باشه. مثلا ماه که زائد النوره، اون سه شب که ماه نور زیاد داره، بنده از ساکنین کشورهای غرب از آدمای معتبر شنیدم که گفتن مثلا حتی در آلمان گفتن که اون سه شب را پلیس آماده در حال آماده باشه برای اینکه مردم عصبانی میشن. این دیگه یه اثر فیزیکیه، ماوراءطبیعی نیست. شاید مثلا مثل جذرمت باشه، مثلا جذرمت دیگه جادوگری نیست که اثر طبیعیه. مثلا در یه کتاب هندی دیدم که خلاصه نوشته که مریخ اگه به زمین نزدیک بشه زنان عصبانی میشن. به دوستان به شوخی گفتم که من دیدم اون شب احتیاطاً آماده باش بودم، ولی به خیر گذشت. دیدم به خبری نیست. حالا این اگه صحیح باشه، اینا هم باز جزء علم نجوم میشه، مثل هم جذرمت مثلا یا عصبانی شدن مردم به نور زائد ماه، اینا میشه همون علم نجوم دیگه. احکام نجوم نمیشه. احکام نجوم اینه که بله مثلا فلان ستاره بیاد سلطان فلان جا از دنیا میره، فلان ستاره بیاد مثلا جنگ میشه، فلان ستاره بیاد مار زیاد میشه. اینا احکام نجومه. ببین عزیزان، اینا رو به هم مخلوط نکنیم. صحبت که شده که بده یا خوبه در مورد احکام نجومه، و اما در مورد احکام نجوم دقت بفرمید. مقدماتی رو عرض بکنم چون کلام معصوم نقل میشه. در احکام نجوم آقا ما خیلی بحث داریم که اصلا آقا واقعا حرامه نگاه کردن به اینا، خوندن اینا حرامه، حلاله، چیه؟ یه روایت ما داریم که خیلی روایت عجیبیه. یه نفر رفت خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا من کتبی دارم در احکام نجوم، آقا اجازه دارید دارم نگاه کنم یا نگاه نکنم؟ حضرت فرمود که این نهازال علمم. خیلی جواب زیباییه. این گفتم از اول که دقت بفرمید. این نهازال علمم کثیره لا یوجد و قلیله لا ینفع. این علمیست که بسیار اون کثیرش پیدا نمیشه، قلیلش هم به درد نمیخوره. ببینید بعضی چیزا باید یه حجم زیادی باشه تا به درد بخوره. در عالم ماده هم این مثال رو ما میتونیم بزنیم. شما اگر یه ذره طلا ببینید این ارزش داره. الان که ترازوهای طلا فروشا چندم دیجیتالی شده، اون وقتا که سنتی بود طلا فروشا حتی پنکه رو خاموش میکردن که باد پنکه یکی از کفه ها رو مثلا خم نکنه، دقیقه برای اینکه یه سرسوزارش هم قیمت داره. خب اگه کسی طلا ببینه خب خم میشه برمیداره، بعد او یه ذره باشه نگهداری میکنه. اما مثلا فرضاً یه مثقال آهن پوسیده کسی تو کوچه ببینه بر نمیداره. این آهن باید چند تا تریلی باشه تا به درد بخوره. یه ذره آهن به درد نمیخوره. مثلا میگم در مثالای مادی فرمود این نهازه علمون کسی رو لا یوجد. این علمیست که بسیاری از اون پیدا میشه و قلیل رو لا ینفع، کمش هم به درد نمیخوره. ببینید عزیزان، اصلا علم ناقص خطرناکه. شاید یکی از علت این که بعض اخبار روایات با احکام نجوم اینطور برخورد کردن مال این که به صورت ناقص در دست مردمه. اسلام با علم ناقص مخالفه. علم ناقص مثل پزشکی ناقص به درد نمیخوره. که حالا مثلا من بیام پزشک بشم میتونم تا آسپرین نبریزم تو جیبم برگ رسیدن بدم، نمیشه که. خب حتما شما تصدیق میفرمید. علم ناقص خیلی خطرناکه. حالا چون این علمم شاید ناقص بوده، یکی از مذمت ها این است که برای نقصان این علم مذمت ها گفته شده. پس بنابراین علم نجوم اینجا انتقاد نمیشه ازش، احکام نجوم. و حالا اما حالا آمدیم یواش یواش به سخن امام علیه السلام. گفت آقا نرو. اون بنده خدا گفتش که در این ساعت میترسم تو ظفر پیدا نکنی. فرمود اتزعم انک تهدی الى الساعت التي من سار فيها صرف عنه السوء و تخوف من الساعت التي من سار فيها حاق به الضر. البته این مقدمات را چیدم که ببینید کلام امام مطلق نیست در اینجا، قابل شد تأویل باشه. حضرت فرمود که آیا تو گمان میکنی که اگر تو را هدایت کنی کسی را به ساعتی که در اون به ساعتی که اگه در اون ساعت بره بدیه از اون برطرف میشه و میترسونی از ساعتی که اگه در اون ساعت بره بلا او را احاطه میکنه. فمن صدقک بهذا فقط کذب القرآن. اینا رو دقت کنید، اینا مهمه. ببین اگر کسی در این سخن تو را تصدیق بکند به اون منجم فرمود، پس به تحقیق قرآن رو تکذیب کرده. خب یعنی چی؟ خب کجای قرآن تکذیب میشه در اینجا؟ گوش بدید برسیم، حالا بقیهش بگم براتون. واستغنا عن الاستعانه بالله فی نیل المحبوب و دفع المکروه. اگه کسی تو رو تصدیق بکنه از خدا احساس بی‌نیازی میکند در رسیدن به محبوب و دفع مکروه. میگه خب این آه هست دیگه، منجم هست دیگه، حالا دیگه چه اشکال داره؟ میرم ازش میپرسم، اگه گفت میرم، اینه گفت نمیرم، دیگه خدا اینجا دیگه چه کار است مثلا؟ نعوذ بالله. خب تبتغی فی قولک للعامل به امریک ان یولیک الحمد دون ربه. در واقع تو داری با این کارت یه کاری میکنی که این ساعت را که به این نشون بدی این آدمی که حرف تو را بیپذیره اینجا دیگه فقط اون تو را حمد کنه، یا خدا را حمد نکنه. آه دیگه الحمدلله معنی نداره، خب تو گفتی دیگه. لأنک به زعم که، ببین تو برای این که به گمان خودت، به زعم که یعنی به خیال باطل خودت، هدایته الى ساعت التي نال فيها النفع و امن الضر، تو فکر کردی که این آدم رو در این ساعت که هدایت میکنی بره، این آدم به گمان تو نفع بهش میرسه، ضرر هم ازش دفع میشه. این تا اینجا، حالا ذرائعش براتون میگم انشاءالله. ثم اقبل علیه السلام علی الناس، سپس رو کرد به مردم. بالاخره آقا داشت سوار میشد، امیرالمومنین خلیفه بود، بالاخره آقا بود، عزیز بود، همه دوربرش گرفته بودن. فرمود که ایها الناس ایاکم و تعلم النجوم. دیگه اینجا مقصود حضرت احکام نجوم و علم نجوم، یعنی ببینید نجوم را که اینجا داره میگه با گفتارش احکام نجوم را به علم نجوم جدا میکنه. با گفتارش چون ما نجوم بگیم، بگیم علم نجوم، خب اگه قید نیاریم که آقا خود هیئت رو میگیم، ستاره شناسی رو میگیم، یا احکام رو میگیم، باید با قید بیاریم. اگه قید نیاریم شامل هر دو میشه. ایها الناس ایاکم و تعلم النجوم الا ما یهتدا به فی بر او بحر. ای مردم بر حذر باشید از یاد گرفتن نجوم مگر اون قسمتی که انسان در خشکی دریا با اون هدایت میشود. چون کشتی ها میدونید سابق با همین نجوم میرفتن دیگه. در قرآن هم هست که و به نجمه هم یهتدون، اینا با ستاره هدایت میشدن. قرآن بخونید آقا کشتی شوخی نیست، توجه کردی؟ من اون وقتا فکر میکردم که کشتی ها پا میشن سرش میزن پایین میرن، همینطور اقیانوس دیگه. یه وقت در کشور عمان بودم، مهمان بودم اونجا، شب دیدم لب دریا بسیاری از این کشتی های نفتی استادن. از اون آدم که وارد بود ترسیدم، گفتم که این استادن، گفت آقا این این هواپیما باید پدافند بشن، برن گم میشن، اینا اینجا باید باشن تا یکی بیاد نره پدافند کنه. خب نمیدونستم تو اون موقع، تو موقع یانوس دیگه، بالاخره میذاره. نه خیر آقا، حساب کتاب داره. اون زمان دیگه حرفام نبوده، اون زمان فقط ستاره بوده، فلان ستاره باید روشونه چپت باشه تا به فلان کشور برسیم، باید پشت سرت باشه که در قرآن میگه میفهم به نجمه هم یهتدون. پس اینطور شد که ایها الناس ایاکم و تعلم النجوم الا ما یهتدا به فی بر او بحر، مگر چیزی که با اون هدایت میشه انسان در دریا و خشکی، یا مثلا برای نمازها، برای اوقات نمازم با ستاره، از ستاره کمک میگرفتن. حالا علم نجوم اینجا حضرت مشخص کرده که یعنی من احکام نجوم را نمیگم، اون نجوم را میگم که یهتدا به فی البر او بحر، بقیهش ناظر به احکام نجومه. میگه فإنها تدعو الى الكهانه، این احکام نجوم که اگر چنون که دیگه صبح بیای بگی که این اگه بیاد جرونی میشه، بیاد ارزونی میشه، اونجا فلان میشه، این دعوت میکند انسان را، یعنی منجر میشه به کهانت، هم کاهن میشه. کاهن ها کسانی بودن که احیانا با شیاطین هم رابطه داشتن، نمیخوام وارد بشم. المنجم کل کاهن، منجم هم مثل کاهنه، ول کاهن کل ساحر، کاهن هم مثل ساحره، و ساحر کل کافر، ساحر هم مثل کافر، ول کافر فی النار، کافر هم در آتش سیر و علی اسم الله. این رو بنزین کنار، یه جایی میخوام برید به نام خدا سیر بکنید. خیلی این تا اینجا. خب یک صحبت سند اینجا براتون عرض بکنم که شما دعا کنید انشاءالله تعالی. البته گفتم خدمتتون که سندهای نهج البلاغه کاملا پیدا شده و دهان مخالفین بسته شده، کار مفروغ عن هست و اصلا دیگه حرفی نیست. اما خدمت مقدستون بگم که اخیرا دیدم که یک شرحی بر عبده در لبنان چاپ شده، چون شرح عبده خیلی چاپ شده، فکر کنم تا حالا بیش از 100 مرتبه چاپ شده باشه، چون بالاخره شرح جمع جور مختصری، عبده هم خب مرد مشهوری بوده، بزرگی بوده. اما اجمالا فقط به شما عرض میکنم که اینجا یه دخواستن خیراندیشی کنن و بعض مسترها رو اخراج مستر کردن، ولی در بعضی ها ناشیگیری شده. مثلا میخوام بگم خدمتتون، ببینید آخه سید رضی خیلی جاها را تقطیع کرده. اصلا شما الان میرید این الان اتز اما انکه، این وسط حرفه، شما برای اختصار یه جاها را تقطیع کرده. خب حالا ببینیم اصلا این مصدر اصلیش پیدا کنیم، چون اینا که در لبنان چاپ کردن یه ناشیگیری کردن. من دیدم که مصدر این قسمت رو از تذکره سبت ابن جوزی در آوردن و این خلاف قاعده است. این چرا؟ برای اینکه سید 406 وفات کرده، یعنی درست در تلیعه قرن پنجم و آخر قرن چهارم سید رضی وفات کرده، در حالی که ابن سبت ابن جوزی 650 خورده وفات کرده. هیچ وقت انسان مصدر رو از شخصی که بعد از مؤلف آمده اخراج نمی کنن. توجه فرمودید؟ این یک بحثی اصلا خودش، اخراج مصدر باید الاقدم و فالاقدم بشه، مگر یه استثناء داریم. استثنایی که اگه ما یه چیزی رو دیدیم که اشخاص بعد از مؤلف اون رو آوردند، چاره نداریم که اونجا با عنوان یه رد پا اون رو نگه داریم بریم دنبالش. حالا من انشالله تعالی اینو به فضل الله به دعایش ما در میارم از مصادر اصلی. این مصدری که بیروت اینا خواستن که خدمتی بکنن کج سلیقگی شده، خلاصون مصدر درست نیست. اما این از اینجا یک. دو این که جمال سالکین سید ابن طاووس رضوان الله علیه یک کتاب نفیسی داره به نام فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم. ایشون در اونجا اصرار دارد که این حدیث که الان اینجا آمده، این خطبه باید تأویل بشه، به حال خودش نیست که ترجمه کنیم و بریم دنبال کارمون. چرا؟ دقت بفهمید تا بگم. علامه مجلسی رضوان الله علیه هم در بهار یه چیزای ارزنده‌ای در این رابطه نوشته، اونام خیلی توجه کردنیه. گوش بدید تا یکی یکی بگم براتون. اولا اینجا که می‌فرماید که من صدق که به هازه فقط کذب القرآن، این کجای قرآن تکذیب میشه؟ اینو اولا بگیم. آقا بعضی از شارحین نهج البلاغه من دیدم که از جمله حاجی مرزا حبیب الله خویی رضوان الله علیه، نمیدونم اسمش شنیدید یا نه، حاجی مرزا حبیب الله خویی در زمان ناصرالدین شاه بوده، مرد بزرگی بوده، ایشون نهج البلاغه را شرح کرده به نام منهاج البراعه، اونم مرد بزرگی بوده. ایشون در شرح خودش آورده که بله، برای اینکه قرآن میگه لا یعلم الغیب الا الله. خب از او بعید بوده که اینو بیاره. میدونید آخه این یه حرفی است که وهابی ها من خیلی میگن. عزیز من لا یعلم الغیب الا الله درسته، ولی تبصره داره. یعنی ببینید، یعنی انسان دست نخورده غیب نمیدونه، مگر انسانی که به مراتبی برسه، به درجاتی برسه. یعنی انسان غیب نمیدونه، یعنی بالاصل نمیدونه، به تبع میدونه. خدا بخواد ما دیم صاحبان کرامت از ضمائر مردم خبر میدن، یعنی قابل انکار نیست اصلا. پس کسی غیب را جز خدا نمیداند، یعنی انسان دست نخورده غیب نمیداند. انسانی که به کمالات برسید دری به روش باز بشه بحث دیگری است. بنابراین علامه مجلسی بهتر در آورده مخالفت این قسمت رو با قرآن، خیلی زیباتر از حاجی زهروی خویی در آورده. اونو گوش بدید تا بیا. مجلسی میفرماید که در بهار آیا ببینیم اینایی که منجم بودن سابق احکام نجوم هم بیان میکردن، اینا همشون باید با یه چوب برانیم؟ یه استثنایی هم هست. میفرماید که نه، استثناء هست. یک ادعا از اینا بودن که مینا میگفتن این ستاره ها مؤثرن در عالم کون. خب این کفره. لا اله الا الله یعنی چی پس؟ لا مؤثر فی الوجود الا الله. یه عده می گفتن که اینا به اذن الله مؤثرن، خدا قرار داده اگر مثلا فلان ستاره در فلان وقت در بیاد مثلا گندم زیاد میشه، خدا اینجوری قرار داده. حالا اینم یه عده بودن، حالا باشن بازم دستشون درد نکنه. یه عده می گفتن که نه، اینا رو خدا علامات قرار داده، اینا کاری نیستن. اگه فلان حادثه در روی زمین میخواد حادث بشه، این علامت قرار میگیره ستاره، وقوعش در فلان جا، هبوطش در فلان درجه، یا طلوعش یا افولش. این ببینید، این میشه تا اینجا سه قسم. اما اونایی که میگفتن مؤثر بودن، این یه فکر الهادی و کفری بوده، اینا مردودن و کلام امیرالمومنین ناظر به اونهاست. ما باید نره روشن بشیم، چون ما در جای دیگه داریم از ائمه دیگه که اینا رو توضیح دادن، طرف رو کافر نکردن. توجه فرمید؟ تازه حالا اگر اینجا میفرمد که این منجم مثل کاهن، کاهن مثل ساحر، ساحر مثل کافر، چرا حضرت با این کارش نبود نداش هستن؟ هیچ کارش نکرد، لااقل میگیره یه دور بازداشتش میگیرن. نه ولش کرد رفت. و خیلی چیزای دیگه هست که الان مجال گفتنش نیست. بنابراین اون فکر الهادی که اینا رو مؤثر بدونن، اون باطل. ببینید پس اون هیچی گوشتیم کنار. یه بحث دیگه میمونه که تکذیب قرآن، از اون بحث در میاد. عنایت بفرمید تا بگم، شما اهل فضلین، دقت بفرمید. که حالا اون فکر الهادی رو گوشتیم کنار، بعد میمونه که اینا به اذن الله مؤثرن. معالا بگیم این حالا یه حرفی، یا از اونم رقیقتر و بهتر بگیم که اینا، عرض شود خدمتتون که اینا اماراتن، علامتن، علاماتن. خدا بخواد یک کاری بکنه اینا رو علامت قرار میده. حالا تا اینجا. بعد میمونه که تکذیب قرآن از اینجا در میاد. مجلسی میفرمد که یه عده از اینا بودن که گفتن اصلا حوادثی را که عرض شود که حتی منجمین مسلمان پیش بینی میکنن، اینا هم دو قسمت بودن، همون موحداشون. تازه یه عده میگفتن چیزایی رو که ما استخراج میکنیم الا ولا بد واقع میشه، حرفی درش نیست. این یه عده بودن. یه عده میگفتن نه، با دعا و تصدق و توسل اصلا سعد نحس میشه، نحسم سعد میشه و این حرفا نیست که همش واقع بشه. مجلسی میفرماید که این خلاف قرآنش. اون دسته اول هم که میگویند که ما هرچه اعلام کنیم الا و لابد میشه، این خلاف قرآنه. مجلسی خلاف در آورده اینجا، نه اینکه میزهب خوین اون درست در نیاورده. یعنی مال اون خیلی عمیق نیست، بد نیست، اما مال مجلسی بهتره. مجلسی میفرماید که چون در قرآن میفرماید یم خلاه ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، خدا هر چیز را بخواد محو میکند، پاک میکند، هر چیز را بخواد اثبات میکند. این که اینا میگن نه هرچی ما بگیم واقع میشه، این خلاف قرآن. برای این دقت فرمودید. خب این از این. اما من مجبورم امشب چیزایی را که تا هیچ وقت نگفتم بگم، مجبورم، چون دیگه مبتلا به مردمه. ببینید اما شما دقت کنید، من شما را امین میدونم، الحمدلله که مسائل داره ضبط میشه دیگه، شما هم امین هستید، نه حرف در نمیارید، مجبوریم یه چیزایی رو بگیم. ببینید آقا، اینجا حالا امیرالمومنین سلام الله علیه این حدیث هم که گفتم سید فرمودن مجلسی فرمودن تأویل بردار درسته، اما به این تندی که آقا فرمودن این برای این است که اولا گفتم بالا شخصش هم شاید مثلا مورد عتاب بوده یا نبوده، به هر حال دلائلی هست که این به این اطلاق نیست که الان گفته میشه. حضرت اون قسمت‌های الهادی رو داره رد میکنه که اونا میگن مؤثرن، بله آثار علوی میگن مؤثرن الا بلابود، این اصلا با خودم کار ندارن، اونا رو داره مذمت میکنه. این یک. دو اینکه آقا امام علیه السلام میخواد اینجا تا یه حدی دستهای مردم رو از خرافت جرائی جمع کند، هر کسی چیزی گفت نرن دنبالش. ببینید آخه اینجا مردم ول کنن دیگه، فردا طرف بیاد دکون وا میکنه، منم منجم، منم ستاره شناسم، منم فلانم، چنان که افتاد بدانی. حالا اینجا یه چیزی گفتم دیگه میخواستم بگم، حقایق باید به مردم گفته بشه، مردم ان شاءالله که حرف در نمیارن. اون این است که عزیز من شیخ محمد عبدو خیلی ارادت به امیرالمومنین داشته، شکی نیست، از بزرگان علمای تسننه، آدم خیلی تجدد طلبم بوده. ایشون در شرح خودش به اینجا که رسیده که نهار بازارش بوده، خیلی زیبا اون زیر نوشته که و کلام الامام دلیل حاسم على بطلان الرمل والجفر و تا آخر. معلومه نه جفر بلد بوده شیخ محمد نه رمل بلد بوده، خود بودیم تعارف نداریم، منم نیستم، خود تو شاهد باش بعد من بر دکون با نشه، من هیچی بلد نیستم بنده اصلا. عرض می شود خدمتتون که اما ببینید این را خواهش می‌کنم خوب گوش بدید. امروز مردم دوچار خرافات. ببین آقا من رفتم بلانجا گفتم تو موکل داری، حرفا چیه؟ موکل هستن یعنی چی؟ همزادت نمیدونم اینجوری کرد و یه اینقدر بدی نمیدونم من. آقا اینا همه دروغه، همش دروغه. طرف بد اخلاقه، شوهرش ازش بدش میاد، یا مثلا آقا بد اخلاق، خانم بدش میاد، هیچ کس متوجه نیست. ای باها بدون این که بشینه محاسبت نفس بکنه بگه من چی کار کردم که تو خونه محل لذی رب ندارم، صاف میره بشه دعا نویس، میگه که پهره میگه برش می کاری کرده. گفتش که درویش گفتن چرا نماز نمیخونی؟ گفت نادعلی میخوانم که پدر نماز است. بابا جون من قربونت برم، بد اخلاقی پدر بزرگ سحر جادوه، فکر کردی کاری کردن برات، خودت کردی. عجیب، آدم عیب خودشو ندونه بلند شه بره دنبال دعا نویس و فالچین حرفا. خب این خرافه گرایی بسیار بده و داره هی هم شایع میشه، منم نمیخوام در این بحث وارد بشم، دامنش هم بسیار وسیع میشه دیگه، نمیخوام بگم مثلا دیگه عاقل را اشارتی کافیست. اما برمیگردم به حرف شیخ محمد عبدو و مجبورم چیزایی که تا حالا نگفته بودم بگم، اما شما ها را امین میدونم، اما عوض نکنید حرفای منو ها، ببینن رمل بلدن نجر. اما شیادا این دوتا علم رو بدنام کردن. راستشو بخوای ببین، ببین کسی که میاد تو کوچه میگه من شیادم، میره سر یه قبرستون میشینه میگه من رمالم، ببین اصلا کلمه رمال یه کلمه زشتی شده الان. به کسی بگن رمال اصلا بعدش میاد. عزیز من کسی علم رمال بلد باشه تو کوچه نمیاد اصلا، اصلا به کسی نمیگه. توجه فرمودی؟ یه کسی در گذشته این الان کجاست بلد بود، گفتن چند دفعه تلفنش عوض کرده، اینقدر اذیت برش درست شد. بابا این علم رم یه قاعده ایه، واقعیت هم داره. سید ابن طاووس در اون ببینید گفتم آقا شیادا اینا رو بدنام کردند، آقا بدنام کردند. خدای من چه بگم ای پروردگارا، الان من بر رفتم مگه بده؟ من شما میپرسم، ولی بعضی منبرا الان هست که ماها رو بدنام کردن، الان ماها رو بدنام کردن، جرأت نداریم یه چیزایی بگیم همه جا بریم. خب آقا جون من اگه در بازار دو تا سه تا طلا فروش تقلبی باشیم بقیه اسلحه بدنام میکنن، ها بدنام میگه آقا فلان بازار نرو اونجا تقلبیه.
پس یادتون باشه اینو سه بار دارم میگم، این علم ها را شیاد ها بدنام کردن و الا علم رمل حقیقت داره. بله، سید ابن طاووس رضوان الله علیه میفرماید که ما رأیناهم، اهل رمل را دید. اصلا رمال هم نگید، اصلا رمال بده، داننده رمل دیدیم، تارتن یخطئون و تارتن یصیبون، گاهی وقتا خطا میکنن گاهی وقتا درست میگن. تو هم تهران یه اهل رمل بود، یه جوانی بنده خدا گواهی نامه خلبانی هم گرفته بود، رفت پیشش که آقا ببین من گواهی نامه هم گرفتم، هیچ نمیدونست اصلا چیه. یه نگاه کرد تو، گفت یه کاری میخوای بکنی که بری آسمون، ولی بر میگرده میخوری زمین. تفلک در اولین پرواز افتاد دیگه، از دنیا رفت. و امثال اینا. جعفر از اونم مشکل تره. از آیت الله العظمى مرعشی رضوان الله پرسیدن جعفر حقیقت داره؟ فرمودن حقیقت داره، ولی مدعی دروغش زیاده. آقا جعفر اصلا کسی بلد نیست، قدیم بلد بودن، الان من کسی بلد باشه ما خبر نداریم. اونم یه علم بزرگیه، زحمت داره، خیلی پیچیده است. اینا حقیقت داره. شیخ محمد عبدو که آمده میگه و کلام الامام دلیل حاسب علا بطلان الرمل والجفر، معلومه هیچ کدوم بلد نبوده، اصلا اقلا مسکوت میذاشته. این کلام امام بجرد جفر و رمل اصلا ربطی نداره. خلاصه سرطور در نهرم، زیاد صحبت نکنم. خدمت مقدستون بگم که اینجا امام علیه السلام اولا روی سخنش با اون الهادیون بوده، نه که اونایی که موحد بودند و از علم نجوم، برای اینکه خیلی ما مسلمانی داشتیم که علم نجوم احکام نجوم بودن، آدمای خوبی هم بودن، مطلق منجم که بد نمیشه که. و اونم گفتم دعا کنید که من از مصدر اصلی پیدا کنم. تذکره سبت ابن جوزی و اومد مستر دهش بلاغه کافی نیست که اون چاپ لبنان در آورده، اونم از اون. بعدم خدمت شما عرض میکنم که و آخرین کلامم اینه که اینجور کلمات میخوان مردم را از خرافه گرایی نجات بدهن. عزیز من شما یک دعای هفتم صحیفه را بخون، والله العظیم تمام دعا نویسا و نمیدونم از این شیادای عالم جمع بشن، والله العظیم دارم بگم نمیتونن بفهمن دعای هفتم یعنی چی. من میترسم در به مردم بگم، برای اینکه مردم میرن میخونن دوست دارن ملائکه نازل بشه، نمیشه ملائکه. میگه حاجا خوندیم ها چیزی نشد، چی محاسدی بشه؟ به صد دفعه گفتیم پیغمبر عظیم الشأن خدا میفرماید که شما دعا را که بخونی یا خواستت رو میدن یا ازت بلا برطرف میشه یا ذخیره میشه برای آخرتت یا چیزی دیگه بهت میدن. آقا دعای هفتم صحیفه سجادیه اصلا با جادوگر چی کار داری؟ با رمال چی کار داری؟ دعا نویس چی کار داری؟ بنده شخصی رو میشناسم که یه مشکلی داشت، ظاهرا با هیچی درست نمیشد، با پول و با گفتار و با هیچی. یه وقت مشکلاتی هست که با پول درست میشه، با رشتبیل درست میشه، هیچی آقا ظاهرا نیجی. میرفتم عصر جمعه، قدم زدم رفتم، عصر جمعه بود، تهران خارج شدم، دو تهران به این بزرگی نبود. خلاصه رفتم دیدم که مسجد خرابه است، درش بازه، کفش هم حسیره. گفتم پروردگار خونه توی دیگه، بالاخره اینجا رو به نام تو ساختن، به طوری اینجا شرایط داره ورودش وقف شده، خانه خداست دیگه، تمام مساجد خانه خداست، ما قدر نمیدونیم که. حضرت مجتبی سلام الله علیه در مسجد میرسید، وای میستاد، ما همطور میگیم تو اینجا وای میستاد. یه حال الهی ضعیف کرده بابک، پروردگار مهمانت بر در خانه است. اصلا در مسجد یه اسرار داره که بی مقدمه نمیشه گفت. بله اسرار نکنید، ولش کنید، سبحان الله. خلاصه رفتم مسجد، شروع کردم یا من تو حل به عقد المکاره. ای خدا، عجب خدایی دارم، من نمیدونستم. ای خدایی که تمام گره های مکاره و ناگواری ها رو او حل میکنه. و من و یا من یفسع به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج. خدایا ذلت لقدرتك الصعاب، سختی ها در برابر قدرت تو خاره. و و تسببت به لطفک الاسباب، تمام سببها به لطف تو قبول سببیت کردن. عجب خدایی. میگی یه دفعه وسط دعا گفتم که اصلا نمیخوام مشکل حل بشه. توجه کردی؟ یه مثلی از عرفا زدن، البته مثل هست، شما قائل در مثل چی؟ مناقشه نیست. خداش رحمت رو نفس کنه، من هم همتون همیشه بگی در مثل مناقشه نیست. گفتن که مجنون نشسته تو بیابون، تو خاکه خلاصه جا به جا میشد که برای شعر میکنه برای لیلا، بده به لیلا مد بالا سرش. گفت با من لیلا اومدم همه شعر میگی، همه تو خاک خل خلاصه جا به جا میشی. گفت بذار برو من از ذکر لیلا مشغول نکن، ذکرت از خودت مهمتره. اینا امثالیست که عرفا زدن که ببینید مثل فهمیدن میخواد. توجه کردی؟ اگه بگی که زید مثل شیره، فهمیده میفهمه تو چه میگی، نفهم میگه پس کو دومش مثلا، پس کو یالش. بابا در مثل مناقشه نیست. این آدم میگه من دیدم این مشکل خودش خیلی چیز جالبه، اصلا حل نشه، این باعث میشه من یه آیامن حل بخونم اینجا. مشغول شدم گفتم حالا که اینقدر خدای مهربان و توانا بالا سرمه اصلا حل نشه. آقا میگه آمدم بیرون دیدم حل شده مشکل. روایت داریم که بنده منو صدا میکنه، حدیثه، خدا را یاد میکنه، انقدر برش لذت بخش میشه حاجتش یادش میره. گوش بدید، از حاجتش غایب میشه، دست حضرت حق میره در غیبتش حاجتش برآورده میکنه. یا خدایا چی شد، من که نخواسته بودم از تو، پس چی شد؟ خلاصه اینا اینجور کلام این گونه سخنان از امیر المومنین و از اولاد طاهریش برای این است که یه خود مردم دست پاشون رو جمع کنن. از خرافه گرایی یا هر کس هر چی گفت بگیم که بریم دنبالش. آقا یه نفر است که عکسش هر طرف رو میبینی میگه، کجا همچنان آدمی هست؟ همچ چیزی نیست اصلا. و امثال اینا. حالا درس تمام شد، من یه چیزی خواستم از من دو دقیقه توضیح بدم، بشینید اون توضیح بدم بعد بریم. خیلی ممنونم از عزیزانی که به این بحثا گوش میدن و من تقدیر میکنم از اینجور یاد داشتا. البته حقم دارن، یه نسیه ای داشتیم، اون نسیه رو خواستن که من اینجا عرض کنم خدمتتون که بگم. اون این است که عزیزان در یکی از سخنان امیرالمومنین سلام الله علیه ما یک حالت اکتفا پیدا کردیم. دیدم سخن معصومه، دلم میخواد اینو توضیح بدم. وعده دادم اون شب اکتفا نبود، که فرق بین ایجاز و اکتفا رو برای عزیزان بیان کنم. ببینید عزیز من، البته اینجا علمای علم بلاغت دو تا رأی دارن. بعضی هم میگن ایجاز به اکتفا اصلا یه چیزیه، اصلا ایجاز به اکتفا. توجه فرمودید، اصلا ایجاز سخن رو خیلی زیبا میکنه. حضرت سلیمان سلام الله علیه میگه که ایکم یعتینی به عرشه ها، کدومتون از شماها این تخت این بلقیس رو میارین؟ خوندید دیگه که اون جنی گفتش که من میارم، شما خدمت شما خواهید جابلن شد، از جابلن نشدی قبل ان تقومم مقامک. اون آدمی که علم کتاب داشت دو دستون بلند شد گفت انا آتی کبیهی قبل ان یرتد الیک طرفک. الله اکبر. مردم اینا را ایمان داشته باشید، مردم خدا را خوب بشناس. تو را خدا، خدایی که بندش بره از صدها فرسخ این تخت رو در چشم هم زدن بیاره، این خدا خودش ببین دیگه چیه. بازم تو در خانه اینو هم بخوای بری پالچی و رمادن، نه بابا خدا را بشناس، ایمان بیاریم به خدا. خلاصه میخوام اینو بگم دیگه، انا آتی که بهی قبل ان یرتد دیلیکه چی؟ طرفک. اما دیگه نمیگه فذهب فأتا بالعرش، دیگه بیمزه میشد. نه، فلم ما رآه مستقرن عنده، وقتی دید تخت اونجاست بحبه. خیلی خلاصه، خیلی زیبا. آقا رفت آورد، نمیگه میشد قرآن، نمیشد دیگه، میشد کلمات ما. اما نه، فلما رآه مستقرا عنده. الله اکبر. یوسف ایها صدیق اعرض عن هذا. ببینید آخه بعضی هم میگن که در آیه تطهیر یه چیزی هم تو حاشیه براتون بگم، چون گفتم که مطلب بی حاشیه برای من افت داره. بعضی هم میگن که خب در قرآن خدا هی مرتب یا نساء النبی یا نساء النبی این خانوما رو هی مخاطب قرار میده، لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. آخر هست دیگه، آخر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. یک دفعه ضمیر میشه مذکر. میگن چرا اینجوری میشه؟ آقا همه روایات خود اهل تسنن معتقدن که مقصود اهل بیت پیغمبر اکرم اندرون از زهره حسنین و اهل بیت. یه دفعه ضمیر مذکر شد، بنده از قرآن برش مثال پیدا کردن. در قرآن هم ما داریم یه چیز داره گفته میشه، ضمیر یه دفعه مذکر میشه، یه دفعه مؤنث میشه. یوسف اعرض عن هذا. آره بیگناهی از یوسف که مسلم شد، یوسف بیا ول کن، رها کنین زن و استغفری لزنبک مؤنث شد. ای زن تو هم برو استغفار کن، حالا که تهمت زدی. خیلی لطیفه، دقت کردی؟ یوسف اعرض عن هذا استغفری لزنبک، فوراً شد مؤنث. بله، حالا این آیت بفرمید، این حاشیه تمام شد. پس ایجاز این است که سخن را مختصر کنیم که به زیبایی آن میافزاید. پس دو تا رأی است، علمای بلاغت دو تا رأی دارن. یه دسته نقا میگن ایجاز با اکتفا یکیه. خب بعضی میگن نه خیر، اکتفا غیر از ایجازه. بنده روسیا هم دومی را انتخاب میکنم، حالا من چیزی نیستم، من عددی نیستم، ولی حالا بله در بین ما ترکای مسئله هست، میگن جایی که گوسفند باشه به بز میگن حامز عبدالکریم. حالا دیگه قحط الرجال، حالا ما میگیم انا رجال، هیچی نیستم من، هیچی ترکا همیز، حالا چه کنیم دیگه قحط الرجاله. بنده معتقدم که نه خیر، آقا فرق داره با هم. چطور؟ چون در سخن امیر المومنین خوندیم که میفرماید و ربما قل الحق ولیت و لعل، ربما و لعل. این اکتفاس ایجاز نیست. ببین میفرماد ای بسا طرفداران حق کم میشن، و ربما قل الحق و لعل و لعل و لعل و ربما و لعل و ربما و لعل. این اکتفاس ایجاز نیست. یعنی چی؟ یعنی میگه که و ربما و لعل ینتصر الحق، ای بسا حق اینجا پیروز میشه. میپرسه ازش که اجا ازیدون، میگه لم یجه ولم ما ها ولم نایمده ولم ما، یعنی هرگز وقت اون نشده که بیاد. حالا مثلا ولم ما مثلا حان وقته، مثلا یه چیز مقدر. خلاصه ببین در ایجاز سخن کامل آمده میشه، مختصر میشه. منتها ببین همه سخن میاد ولی مختصر میشه، ولی در اکتفا حذف میشه. میگه که و این قل الحق و ربما و لعل. این اکتفاست. یعنی چی؟ حق ممکنه کم بشه طرفداران حق، ربما و لعل یعنی ای بسا ربما ینتصر، شاید هم یه وقت پیروز شد هستن. فرق اکتفا و ایجاز پس این شد. البته به شما عرض کردم که عزیزان کتاب در مورد اکتفا مستقلن چاپ نشده، اونه که چاپ شده من فقط یک کتاب تالا دیدم، اون شمس الدین نواجی، اون آدم در علم بلاغت خیلی وارده، خیلی هم تطویل کرده. حالا من با اون تطویل کار ندارم، ولی یک کتاب بیشتر نیم چاپ بشه، بحث خوبیه. اجمالا پس اینطور شد که بعضی هم میگن ایجاز اکتفا یه چیزیه، ما اینو نمیپسندیم، قبول ندارم بنده. و اما فرقش چیه؟ فرقش چیه؟ در ایجاز همه سخن گفته میشه، در اکتفا سخن تا آخر گفته نمیشه، با اعتماد به فهم مخاطب و دلایل دور بر هست کم میارن. قلل و این قلل حق و ربما و لعل. سخن امام دیگه شوخی که نیست که، این اکتفاست. و این قلل حق و ربما و لعل صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.